بحث ایشون ثروتمند کردن جامعه و افزایش ثروت ملی، گسترش رفاه عمومی و توزیع عادلانه منابع عمومی در اسلام رو یک ارزش دونستن. خب این خیلی مهمه، بالاخره این دیدگاه جامعه در رابطه با بحث ثروت افراد و همچنین ثروت ملی یک دیدگاه مهمی هستش. خب ما اگر دقت کرده باشیم توی سال 1399 مقام ناظم رهبری اون سیاست‌های اقتصاد مقاومتی رو ابلاغ کردن. یکی از نکات مهمی که توی این سیاست‌ها تو اون مقدمه‌ش هم بیان شده بحث اینه که ما بیایم توی بحث ما با ترجمه که الان توی جنگ اقتصادی هستیم بیایم ببینیم که نقاط آسیب پذیر ما توی بحث اقتصاد کجا هست، شناسایی کنیم نقاط آسیب پذیر رو، یا اینکه یک سری اگر توی بندهای اقتصاد مقاومت دقت کرده باشیم یک سری فرصت ها و تهدید ها و نقاط قوتی که وجود داره رو ایشون علاوه بر اون نقاط ضعفی که توی اقتصاد کشور هست ایشون توی این سیاست ها بیان کردن. خب خیلی جاها ما نقاط قوتی داریم، از جمله نقاط قوت ما داشتن اقلیم های متفاوت، یعنی تقریبا نزدیک به اکثریت اقلیم های جهانی رو ما تو کشورمون داریم. بله. این نشون میده که ما یک ظرفیت و یک پتانسیلی برای تولید انواع محصولات کشاورزی که توی دنیا کش میشن ما داریم، حتی محصولات استوایی که برفرض همین موز و انبو اینا هم باشن یه بخشی از جنوب کشور قابلیت این تولید رو داره، یا ما یه قسمتی داریم که بالاخره مرکبات تولید میشه، آب هوای چیز داریم، معتدل داریم توی قسمت آب هوایی که کویری داریم، خود اینم نعمته، اینا هم یک سری فرصت ها و ظرفیت ها هستن
که اگر بعض وقتا میبینیم در بعضی از جاها استفاده ازش نمیشه، فقط به صورت پتانسیل ما داریم.
خب اینا رو ما شناسایی نکردیم، نرفتیم ببینیم که چطوری میتونیم این قسم این فرصت هایی که از اینا میتونیم ایجاد بکنیم یا این ظرفیت ها و پتانسیلی که اینا رو داره اینا رو بیاریم و مطالعه بکنیم و نمایان بکنیم که افراد بتونن استفاده بکنن. ما توی خود بحث صنعت و اینها ما خیلی ظرفیت ها داریم، یعنی یکی از بندهای اقتصاد مقاومتی بحث تکمیل زنجیره ارزشه. شما نگاه کنید که ما توی این تکمیل زنجیره ارزش میگیم که ما نیاییم مواد خام رو بفروشیم به خارج از کشور، بیاریم اینا رو تبدیل به کالاهای نهایی بکنیم. حتی تو محصولات کشاورزی هم همینه، ما تو محصولات کشاورزی هم دقت میکردم ما میتونیم خیلی ارزش ایجاد کنیم. یک گزارشی بود که یونیدو منتشر کرده بود که کشورهای در حال توسعه به ازای یک تن مواد غذایی کشاورزی که تولید میکنن به ازای این یک تن $40 ارزش ایجاد میکنن، در صورت که ما در کشورهای توسعه یافته به ازای یک تن $185 ارزش ایجاد میکنن. ما $145 چه اختلاف داریم. خب این یه ظرفیت و یک پتانسیلیه که ما میتونیم از این پتانسیل هم توی بحث ارزش داخلی و همچنین تو بحث صادرات استفاده کنیم که محصولاتی کشاورزی هم به صورت خام صادر نکنیم،
خام فروش نخواهد بشه. اگر اجازه بدیم ما یک تلفن داریم، جناب آقای مهندس حمید امانی همدانی، رئیس امور صنعت معدن بازرگانی و ارتباطات سازمان برنامه بودجه به روی خط ما هستن. عرض ادب خدمت جناب عالی و تشکر از اینکه قبول دعوت فرمودید. خواهش میکنم. عرضم بودتون که جناب آقای همدانی حضورتون عرض کنم که با توجه به این که خب در موضوعیت امروز ما ظرفیت آفرینی در مسیر تقویت و رونق تولید هستش، بفهمید که برنامه‌ریزی برای بهره‌گیری از پتانسیل نیروی انسانی در راستای ایجاد ارزش و تولید ثروت در کشور که خب مقام معظم رهبری هم تاکید روی این مسئله داشتن و طبق مثلا فرمایشاتشون که اخیرا عنوان شده، چه نظری شما در این رابطه دارین؟ بفرمایید. خواهش می‌کنم.
عرض بزرگ شما که حالا تمرکز شما بر بحث نیروی انسانی هست، خب کشور ما به لحاظ سطح دانش و ثبات و آموزش دانشگاهی رتبه خوبی در سطح منطقه‌ای و جهانی داره و به خاطر همین دانش آموخته های دانشگاه های ما معمولا فرصت های خوبی در حتی کشورهای صنعتی برای جذب تو بدنه صنعت و بخش های نوآور اقتصاد دارن. مسئله اینجاست که ما ظرفیت جذب و به کارگیری این نیروها رو در بدنه بخش های اقتصادیمون اهم از صنعت کشاورزی خدمات داشته باشیم، که این دقیقا برمیگرده به همون پیگیری سیاست های اقتصاد مقاومتی، همین که ما داشته هامون که در واقع منابع پایمون هستن، اهم از ذخایر معدنی، شرایط اقلیمی که بعضی از عزیزان بهش اشاره کردن، تنوع اقلیمی، بخش کشاورزی، بتونیم اینا رو از کالاهای اولیه تبدیل کنیم به کالاهای پیچیده تر و پیچیدگی تکنولوژی که محصولاتی که تولید میکنیم و بالا ببریم و از اون طرف صادراتمون رو توسعه بدیم. چون در واقع ما کشوری هستیم که هم به لحاظ کیفیت نیروی انسانی، هم به لحاظ تنوع منابع در شرایطی هستیم که شاید فقط تقاضای داخلی نتونه رشد مورد نظر ما برای رسیدن به اهداف برنامه های توسعه رو که درآمد سرانه ممتاز در سطح منطقه است فقط با نیاز داخلی تامین بکنیم. حالا شرایط فعلی یه مقداری تحریم، دشمنان سعی کردن به ما فشار بیارن، این میتونه فرصت ساز باشه از این بابت که به هر حال ما یک کشور نفتی بودیم، همواره از وفور منابع ارضی برخوردار بودیم، واردات معمولا بر صادرات رجحان داشته، هیچ وقت احساس نکردیم که باید حرکتی در تنوع بخشیدن به محصولاتمون داشته باشیم، محصولات داخلیمون داشته باشیم. اگه بتونیم از این فرصت به درستی استفاده کنیم، میتونیم تقاضای داخلی و سکوی پرتاب توسعه صادرات بکنیم و به اون اهداف دست بیاریم.
بله، خب حالا ما با توجه به اینکه خب در رابطه با صادرات نفت و چرا مشکلاتی شدیم و حالا برای رهایی از چالش‌های تولید، به روز رسانی و تقویت و توسعه زیرساخت‌ها چه میزان میتونه مؤثر باشه؟ حالا این زیرساخت‌ها رو اگه ممکنه در رابطه با این مسئله توضیح بفرمایید ممنون میشم.
از اگه نظر شما روی زیرساخت‌های فیزیکی باشه، خب کشور ما توی این در واقع 6 برنامه توسعه زیرساخت‌های فیزیکی خوبی رو توسعه داده تو سطح کشور.
ولی در اجرا خب ناموفق بودیم متاسفانه.
نه ببینید، من نمیتونم مطلقاً این سوفرم شما رو بپذیرم که ناموفق بودیم، شاید از حد انتظارات فاصله داشته باشیم.
بله.
اما خب سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی مهمی شده، حالا اگه از عبارت زیرساخت استفاده کنیم، همین ظرفیت نیروی انسانی ممتاز کشور ما خودش یه زیرساخت توسعه است.
درسته.
اما زیرساخت‌های فیزیکی که جناب علی می‌فرمایید، اهم از راه و ارتباطات و مسائل زیربنایی برق و گاز و انرژی، من فکر می‌کنم وضعیت کشور ما وضعیت مطلوبیه. یعنی ما از نظر توان تولید برق در منطقه وضعیت مناسبی داریم، یا همینطور شبکه گازرسانی ما برای صنعت. امروز بیش از 90% صنعت ما دارن از گاز به عنوان سوخت استفاده میکنن. اینا اقدامات زیرساختیه.
بله.
که چون ما تو اتمسفرش داریم تنفس میکنیم، شاید حس نکنیم از چه نعمتی بهره مندیم، ولی پامون رو از کشور خودمون به بعضی از کشورهای همسایه اگر بذاریم، ملاحظه میکنیم که بعضی از اونها از این نعمت بهره مند نیستن. موضوع اینه که اینها رو سکویی بکنیم برای ارزش آفرینی، برای تبدیل مواد خام به محصولات پیچیده تر، محصولات تکنولوژیک، محصولات کالاهای مصرفی با دوام، و این توسعه رو در واقع دنبال بکنیم. صادرات غیر نفتی کشور هم الحمدلله تا سالهای قبل از تحریم که به مرز 50 میلیارد دلار نزدیک شد و الان هم کمابیش با اندکی کاهش مواجهه، خیلی کاهش پیدا نکرده. در واقع صادرات غیر نفتی پتانسیل خیلی بالایی داره، ولی جایگزینیش با صادرات نفتی با محدودیت ها و فشارهایی که ما باش مواجه بودیم در سطح حدود 50 میلیارد دلار عددی است که میتونه همین منابع مورد نیاز ما رو برای تامین مواد اولیه و قطعاتی که در کشور تولید نمی کنیم تامین بکنه و زمینه این که ما حلقای مفقوده رو توی صنعتمون و بقیه بخشا تکمیل کنیم فراهم بکنه.
پس ما خوشبینانه داریم به این مسئله نگاه میکنید که انشالله
بتونیم. من مطمئنن به دید فرصت ساز شرایط فعلی نگاه میکنم.
بله.
اگه ملاحظه بکنید، ما بعد از یک مدت که نرخ ارز تثبیت میشه و تورم داریم، خب استحضار دارید ما توی کمتر از یک دهه با 2 تا شوک تحریمی سنگین مواجه بودیم.
درسته.
اولیش در سال 91 و دومیش از ابتدای 97. خب ما تو فاصله یه شوک تورمی در همون سالهای 91 داشتیم، خیلی تورم سنگینی در اثر افزایش نرخ ارز اتفاق افتاد. بعد تورم تا سطح یک رقمی شدن کنترل و مهار شد، تا اینکه در سال 97 مجددا با شوک دوم تحریم تورم رو به افزایش گذاشت.
خب افسانه سیخته شد دیگه تورم، تقریبا دیگه نمیشه گفت که غیر قابل مهار شد دیگه تقریبا.
نه نمیتونیم بگیم، هنوز ما به هایپر اینفلیشن، به اون ابر تورم حتی نزدیک هم نشدیم.
امیدواریم که وقت هم نرسیم بهش.
خب ببینید انشالله این بستگی به انضباط مالیمون داره، اینکه متغیرهای پولی رو هم کنترل کنیم. حالا عزیزان بعضا اشاره میکردن به تسهیلات بانکی، یکی از ملاحظات مهم مدیران حوزه اقتصاد کلان اینه که ما متغیرهای پولی رو به گونه ای کنترل کنیم که شاهد ابر تورم نباشیم، چون اگه اون شرایط اتفاق بیفته تقریبا میشه گفت بی‌ثباتی تمام بخش‌های اقتصادی رو فرا خواهد.
خیلی متشکرم از جناب عالی که دعوت ما رو پذیرفتین و ممنون از لطف شما. خدا نگهدارتون باشه.
خدا حافظ.
برمیگردیم به استودیا و در خدمت جناب آقای انصاری هستیم. جناب آقای انصاری، چگونه میشه تمرکز کرد بر برندسازی محصولات خاص تولید داخل که در حد استانداردهای جهانی باشه، با توجه به اینکه شما خب رئیس ستاد برنامه‌ریزی و اجرایی انجمن صنایع لوازم خانگی ایران هستیم و بحث برندسازی بسیار مهمه در صنعت شما؟
عرض کنم که من یه تعریفی از برند خدمتون ارائه بدم که متاسفانه تو جامعه ما با نام تجاری مرتب این رو اشتباه میگیرن.
بله.
برند یه تعلق خاطریست بین کالا خدمات، کالا یا خدمات و انسان.
بله.
خب این تعلق خاطر چگونه به وجود میاد؟ با کیفیت سازی در ابعاد مختلف. ما وقتی صحبت کیفیت هم میکنیم، من باز در خدمتون در همین رسانه یه برنامه خاص راجع به کیفیت بود که اصلا کیفیت چی است. کیفیت ابعاد مختلف داره، کیفیت در تکنولوژی، کیفیت در سهولت استفاده، کیفیت در رنگ، کیفیت در خدمات، کیفیت در به طور کلی ارگونومی و کیفیت در اون تازگی ها و ابداعاتی که در یه وسیله به کار میبرم. من برای اینکه مثال خدمتون بیارم، یه زمانی بود یخچالا خیلی ساده بود، فقط ظروف مشبکی رو میذاشتن برای یخ زدن و خنک نگه داشتن کالا. امروز یخچال ها اون هست، در این حالی که آپشن های مختلف داره، حتی حسگر داره، حتی کنترل از محل دیگری داره، آب سرد کن داره، یخساز داره و مسائل دیگه، همینطور در بقیه وسایل. پس بنابراین ما وقتی صحبت از کیفیت میکنیم مجموعه این است. حالا این کیفیت از ابتدا برای مردم شناخته شده نیست، ورود پیدا میکنه به بازار، مردم میبینن، لمس میکنن، استفاده میکنن، قبول میکنن. چون این نیست که ما اول بگیم مردم چه میخوان، ما باید مشخص بکنیم. حالا من توضیح در این زمینه
اون بر اساس نیازهای مردم هست، باید
تولید کنیم، هم نیازهای مردم رو تشخیص بدیم، همین که فراتر از اون بریم. ما امروز ببینید در شروع انقلاب چهارم صنعتی هستیم.
بله.
تغییر یکی از ابزار و یکی از نکات غیر قابل اجتناب در حوزه حرکت اقتصادی و معادن صنعتی. پس وقتی کیفیت سازی شد، یه نکته هست که من پاسخ جانب بدم. خب این باید استمرار داشته باشه. اگر استمرار داشته باشه و اگر رو به تعالی بره، چون ما نمیتونیم همین کیفیت رو با عباد مورد محدودش بکنیم، این باید رو به تعالی باشه، این باید روی پیشرفت باشه و مهم استمرارشه. وقتی که استمرار پیدا کرد، این تبدیل به برند میشه.
بله.
خب وقتی تبدیل به برند شد، اونجاست که دیگه همواره نگاه مشتری به دنبال این کار است. من یادم میاد یه وقت ژاپنی ها یه نکته رو میگفتن بازیدی که داشتم، که ما خیلی خوشحال نمیشیم که یه نفر بیاد یه کالایی بخره، بعد همون بیاد دو مرتبه یه کالا دیگر رو بخره. زمانی خوشحال میشیم که اون بره ترویج کنه کالایی که از این کارخونه خریده به دیگران، به دوستانش، به فامیل. خب ببینید، پس برندسازی این است. منتها چگونه برندسازی باید شکل بگیره؟ من رو تعریفی از برند خدمتتون دادم. ببینید، ما یک از راهکارهایی که به عنوان درون سازمانی باید در نظر بگیریم در حوزه برندسازی، نگاه دانش محور در مدیریت واحدهای صنعتی است. یعنی باید واحدهای صنعتی امروز ما مدیرانشون مدیرانی باشن برخوردار از فرهنگ صنعتی و دانش محور، یعنی بیان تمام تلاش این باشه که تفکر مدیریت امروز رو، مدیریت نوین امروز رو با مدیریت سنتی و شیوه های گذشته بیان عوض بکنم، بیان تغییر بدم. امروز هیچ صنعتکاری نمیتونه بگه خب اینو من تولید میکردم، بازاری هم داشتم، حالا میخوام. این نه، این نیست. بنابراین برید بررسی مراحل مختلف تولید و فرایند تولید و انطباق اون با اصول استاندارد. شما از استاندارد نام بردید. بله. استاندارد متاسفانه بعضی ها فهم میکنن فقط همون استاندارد است که مثلا سازمان استاندارد الزاماً تعیین میکنه برای کالاهایی که اونا هم از نظر هم سلامتی هم بهداشتی، ولی تنها استاندارد اون نیست. هر کارخونه، من معتقدم هر مدیر کارخونه‌ای باید براش خودش استاندارد کارخونه‌ای داشته باشه. بله. استاندارد کارخونه‌ای مبتنی و بر اساس همون کیفیت‌سازی که من اشاره کردم، یعنی بیاد نه اینکه فقط واسه باشه بره. اون استانداردی استاندارد اجباری الزامی است، باید رعایت بکنن. اما استاندارد سازی به این مفهومه که اون مدیریت دانش محور و مدیریت تولید بیاد فکر کنه که به عنوان مثال من بیام مواد اولیه‌شون رو باید بررسی کنم، یعنی بررسی کیفیت مواد اولیه، بررسی کیفیت قطعات مورد نیاز، بررسی مراحل مختلف در فرایند تولید، همه اینا باید مورد نظر قرار بگیره بر اساس اون شناخت کیفیتی، نگاه کیفیت‌زایی و بتونه در واقع حرکت بکنه.
بسیار متشکر از شما. جناب آقای محمدیان، در سالهای اخیر ما میبینیم برخی از واحدهای صنعتی با بحران و در برخی شرایط نیز با رکود مواجه هستند. با توجه به اینکه صنایع نقش موثری در تقویت و بنیه اقتصادی کشور داره، یا همکاری دستگاه زیرب رو شاهد هستیم تا صنایع باز دوباره به چرخه تولید بخوام بازگردن، یا اگر هم هست چرا انقدر سرعت این کار کند و با آهستگی داره پیش میره؟
خدمت شما شود که اگر من این رو بخوام به صورت کمی عرض بکنم، بله ما تو سالهای گذشته هر چه داریم به سمت جلو میایم تقریبا هم‌افزایی و هماهنگی دستگاه بهتر شده در این راستا. اما این که بخوایم به اون هدف اصلی که مد نظر ماست بخوایم بهش برسیم، بنده معتقدم فاصله داریم. چرا؟ من اجازه بدین یه مثالی بزنم. مقام معظم رهبری موقعی که در چندین سال میان بحث اصلی کشور رو، شعار اصلی کشور رو و به نوعی سیاست گذاری اصلی کشور رو بحث اقتصادی تعریف میکنن، این طبیعتاً یک شعار معمولی نیست که ما دستگاه ها این رو فقط در سرلوحه نامه های اداریمون در نظر بگیریم و خودمون رو، ساختارمون رو، برنامه هامون رو با این هماهنگ نکنیم. ما اگر واقعاً بخوایم تولید، حالا اول من اینو عرض کنم، بخوایم تولید تو کشور رونق بگیره، ارتقا پیدا بکنه و در کنار این ظرفیت سازی بکنیم برای واحدهای بحرانی که داریم یا واحدهایی که به هر علت دچار رکود شدن، تو مرحله اول احتیاج هست که تمام دستگاه‌های دولتی خصوصا یه نگاه واحدی به این شعار داشته باشن، یه نگاه واحدی به این قضیه داشته باشن. الزاماً بحث رونق تولید معطوف به یک دستگاه یا دو دستگاه اجرایی نمیشه که ما بیان بگیم که مثلا وزارت صنعت یا وزارت جهاد کشاورزی مسئولیت بخش تولید کشور رو به صورت عمده به عهده دارن.
بانیاش هستن
بله. سیاست گذارن. ببینید اون طوری که اون جایی که به وزارت خونه ما مربوط میشه، شاید در طول دو سال گذشته آهنگ و شتاب جریان سازی ما یک مقداری خب مبتنی بر مباحث روز و علوم روز شده. شاید ورود همکاران ما، همکاران به اصطلاح بخش خصوصی ما تو این قضیه خیلی بیشتر شده.
بله.
ما الان فرض مثال در سال 98 یکی از مأموریت‌های مهمی که وزارتخونه برای ما تعیین کرده، ما 7 تا برنامه اصلی های وزیر به ما ابلاغ کرد در بحث رونق تولید، حالا بعدش من توضیح خواهم داد. این 7 تا برنامه اصلی در قالب 31 برنامه اجرایی تعریف شده برای تک تک استان‌ها و برای کل کشور. طبیعتاً ما به عنوان وزارت صنعت و به عنوان ارکان وزارت صنعت ساختار خودمون رو با این برنامه‌ها تنظیم کردیم چون مأموریت‌هامون هست. اما ما همکارهای فرابخشی هم داریم، یعنی اگر در کنار حرکت من، آهنگ من، دستگاه های دیگر، فرض مثال دستگاه های زیرساختی، همکار عزیزمون در سازمان برنامه جناب آقای همدانی بحث زیرساخت رو گفتن، بله ما به صورت کلان در بحث زیرساخت کشور حرکت خوبی کرده، ولی به صورت لوکال و به صورت منطقه‌ای ما می‌بینیم که نه، این زیرساخت آماده نیست برای بخش صنعتی ما،
بله،
برای شرکت‌های شرکای صنعتی ما، برای بخش اعظمی از شرکامون. می‌بینیم مأموریت دستگاه‌های خدمات رسان تو این بخش صنعت نیست، مأموریت‌های اولویت داره دیگری دارن. یا مثلا فرض مثال می‌گیم در بخش نظام مالیاتی که خیلی بخش صنعت ممکنه تو این قضیه گله‌مند باشن، ساختار و نظام و جهتگیری نظام مالیاتی منطبق بر تولید محور بودن نیست، یا نظام بیمه، تمام نظام‌ها، یا نظام پولی و مالی که آقای انصاری فرمایش کردن که البته بحث خاص خودشون میطلبه، طبیعتاً موقعی که همه اینها این جهتگیری رو در یک راستا قرار بدن، در راستای این شعار قرار بدن، شاید اون موقع ما راحت‌تر میتونیم نگاهی به واحدهای صنعتی غیر فعالمون داشته باشیم و اینها رو به ظرفیت برسونیم. اما به لحاظ کلی بنده به عنوان کارشناس بازم عرض می‌کنم آهنگ مناسبی شده، اما اینکه نیازهای امروز و به اصطلاح جامعه هدف بزرگی امروز رو داریم رو پوشش بده، بنده معتقدم که نه، احتیاج هست که دستگاه یک مقدار یک قدم به اصطلاح جلوتر بیان.
بله خیلی متشکر جناب عالی. و همینطور در خدمت جناب آقای وکیلپور هستیم و سوالی رو که من مطرح میکنم، چه میزان انرژی و نیروهای درونزا و ظرفیت‌های موجود رو شناسایی کردیم و از توان اونها تونستیم در جهت بهینه ازشون استفاده کنیم؟ جناب آقای وکیل،
خب نکته مهمی که اشاره فرمودید بحث خب بهره‌وری و استفاده بهینه از نیرو هستم.
بله.
خب من میخوام یه مبحث کلی تو اینجا مطرح بکنم، این که ما وقتی که این مباحث اقتصاد مقاومتی مطرح شد، خب بالاخره اقبال عمومی خوبی شد. متاسفانه من در این حلقه هایی رو که میبینم اینا باید با هم متصل میشدن و این موضوع رو پیش میبردن و در تکمیل صحبت های جناب آقای محمدیان که این موضوع رو فرمودن که یک سری نقایص وجود داره، من هم بر این عقیده هستم که یک حلقه مفقوده رو من تو این وسط میبینم که این حلقه مفقوده باعث شد که ما به این اهدافمون توی اقتصاد مقاومتی نرسیم.
بله.
من این حلقه مفقوده رو یه حلقه خیلی بزرگی میبینم، اونم دولت اسمش. متاسفانه در نگاهی که اکثر دولت مردای ما دارن، این نگاهشون این هستش که خب از اول که اومدن این دولتی که شکل گرفته، این دولت بر اساس این نبوده که این نوع سیاست ها رو پیش ببره و بیشتر خب تمرکزی که داشته بر اون بوده که چیه، یک سری بیاد بتونه یک سری اون معاهداتی رو انجام بده که از طریق اونا بتونه تو بحث بیشتر حالا مباحثی مثل واردات تکنولوژی یا واردات کالا، بیشتر نگاهش به این شکل بوده.
خب این نگاه به صورت سنتی از گذشته بوده، چرا این نگاه تغییر جهت نمیده؟ چرا به روزرسانی نمیشه این نگاه؟
نه این نگاه بوده، ولی من در برخی از مثلا دولت ها میبینم که این نگاه تغییر پیدا کرده. یعنی شاید اصلا در یک دولت هایی رو من میبینم که اصلا اون موقع اقتصاد مقاومتی سیاستش ابلاغ نشده بود،
بله،
ولی دقیقا اون سیاست ها رو داشتن اجرا میکردن. خیلی جالب هستش، شما نگاه کنید الان ما تو همین مصرف بنزین که این بحث که شما فرمودید تو بهره‌وری، افزایش بهره‌وری اینا، خب میبینیم که ما خب مصرف بنزینمون خیلی بی‌رویه شده بود، الان خب بالاخره دولت یه کار خیلی خوبی رو انجام داد با ورود به این بحث سهمیه بندی و افزایش قیمت که خیلی زودتر باید این کار رو انجام
دیر هم شروع کرد متاسفانه و فشارش رو مردم وارد میشه.
نه این
سیاست دیر هنگام
بود، سیاست خیلی خوبی بود ولی خوب اجرا نشد.
بله.
خب ما ببین شما حساب کنید که دوره قبل، من کاری به دولت ها ندارم،
بله،
دوره قبلی که میخواست اجرا بشه شاید چند سال طول کشید تا زمینه ذهنی مردم رو آماده کردن که این کارو میخوان انجام بدن، درسته؟
بله.
خب الان میبینه که ما متاسفانه این کار رو نکردیم، حتی ما نمایندگان مجلس رو که نمایندگان مردم هستن،
بله،
اساره ملت هستن رو هم ما در جریان این افزایش بهره‌وری قرار ندیم. خب چه انتظاری میتونیم داشته باشیم که وقتی مردم توجیه نیستن، وقتی که مردم توجیه نشن همراه نمیشن با این طرحهای ما. خب اگر مردم توجیه باشن همراه میشن، به شرطی که سیاستمدارای ما، اون کسایی که سیاست گذاری کردن، اونا هم کارشون رو درست انجام بدن. اگر درست انجام میدن هیچ اتفاقات که امروز ما بالاخره این راهپیمایی که برای حمایت از این دولت بوده این رو هم نمیدیدیم که این هزینه ها برای کشور مترتب بشه. پس ما اگر بتونیم سیاست هامون رو درست انجام بدیم هیچ مبین. من منظورم این بود که یکی از حلقه های مفقوده تو بحث این اقتصاد مقاومتی به نظر من بحث خود دولت هستش که اعتقاد و عزم جدی برای اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی نداشته تو این مدت.
بله، حضورتون عرض کنم که در رابطه با بنزین فرمودین، من خب منتقدین صحبت میکنم رو بشه اگر تو این چند سال گذشته، خب چند سالی از قیمت بنزین همینطوری ثابت بود، اگر هر سالی خب مقدار روی اون گذاشته میشد و امروز ما میبینیم مثلا به این عدد میرسیدیم و هیچ مشکلی هم پیش نمیومد و خب این هزینه هم پرداخت نمیشد. بر ترتیب در رابطه با ظرفیت آفرینی در مسیر تغییر و رونق تولید بسیار مهمه در کشور ما و همونطور که مقام معظم رهبری ما چندین سال متوالی هست ببینیم که در رابطه با اقتصاد مقاومتی، رونق تولید، حمایت از صنایع داخلی رو مطرح میکنند ایشون و ما میبینیم که خب در بعضی موارد متاسفانه در حد چاپ بنر در ورودی وزارتخونه ها و سازمان ها ما فقط میبینیم روبرو هستیم و میبینیم که خب قوانینی هم خب مجلس به تصویب خودش میرسونه در جهت رونق تولید و حمایت از تولید داخلی، ولی میبینیم متاسفانه کالاهایی که خب به وفور در کشور تولید میشه ما هنوز وارداتش رو داریم. خب این تمام برمیگرده به این که اصلا منافات پیدا میکنه با فرمایشات مقام معظم رهبری و باید واقعا جوابگو باشن کسایی که در رابطه با این که میخوان سودهای خودشون رو فقط در نظر بگیرن و با ورود کارهای بیرویه که اصلا ما نیازی به اونها نداریم صنعت داخل رو دچار مشکل میکنن و یعنی میتونم بگم که به جنگ اشتغال آفرینی و کارآفرینی در کشور میرم و امیدوار هستیم که ما بتونیم با تعاملی که بین واقعا قوا الان به وجود اومده با توجه به دستور مقام معظم و حمایت‌های دولت از تولید، حالا تعاملی که باید بین بانک‌ها و تولید کننده ها و دو وزارت خونه مهم صنعت معدن تجارت و وزارت جهاد کشاورزی که سیاست گذاران بزرگ و بانی های اقتصاد و صنعت و تولید کشور اون هستن، امیدواریم که مثلث به خوبی بین اینها به وجود بیاد و بخش خصوصی رو و تولید کننده خصوصی رو بیشتر بهش اهمیت بدن در تصمیم گیری ها، مشاوره واقعا بگیرن و آزمون و خطا کمتر بشه و ما مثل بعضی از سیاست های اشتباهی که در گذشته بوده تاوان کمتری رو بخوایم از جیب جامعهمون در رابطه با این مسئله بدیم. خیلی متشکر از حضور شما. شنوندگان عزیز شما میتونید با پل های ارتباطی که خدمتون عرض میکنم در طول برنامه با ما همراه باشید و 30010352786 شماره تلفن و پیامک ماست و همچنین با شماره گویای 162 روابط عمومی سازمان میتونید با رادیو گفتگو و به طور مشخص با برنامه گفتگوی اختصاری در تماس باشید. اپلیکیشن ایران صدا رو هم روی گوشی خودتون نصب کنید و ما رو از این طریق دنبال کنید. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا یار و نگهدارتون.
و نظام مقدس اسلامی در فضای غبارآلود این ایام را عامل شکست توطئه جهانی و جدایی صف ملت از اختشاشگران و اشرار دانسته، ضمن تجدید میثاق با رهبر مقتدر و مقتدای عظیم الشأن عزیزتر از جانمان، آمادگی تا پای جان خود برای اطاعت محض از فرامین معظم الله به عنوان فصل الخطاب تنها راه غلبه بر مشکلات و مایه عزت و سربلندی ملت و کشور اعلام می نماییم. دو، دفاع حکیمانه مقام معظم رهبری مد از ظله العالی از مسببه